حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همزمان با شلیک موشک‌های حزب الله به شهرک‌های نظامی رژیم صهیونیستی. دبیر کل حزب الله لبنان اقدام‌های تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان نوعی اعلام جنگ است. سید حسن نصرالله: تا زمانی که نبرد ادامه دارد دشمن هرگز نخواهد توانست شهرک نشینان را به شمال سرزمین‌های اشغالی بازگرداند. و اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها با وجود الزام قانون: با اجرای کامل این طرح سالانه 36 میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم.
نظامیان صهیونیست به وسیله جنگنده های خودشون و با بیش از 40 موشک چندین بار پیاپی به منطقه جبل جرمق و همچنین جبل ریحان در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. همچنین جنگنده های رژیم صهیونیستی با 10 موشک هم به مناطقی در جنوب غربی لبنان حمله کردند. منطقه‌ای که در جبل ریحان و جبل جرمق بهش حمله کردند در فاصله بیشتر از 7 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی قرار داره. ما در منطقه مرجعیون در فاصله 3 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی هستیم و جنگنده های رژیم صهیونیستی با عبور از بالای سر ما از فاصله حدوداً کمتر از 1000 متری چندین و چند بار بیش از 40 موشک رو به منطقه جبل ریحان و جبل جرمق در جنوب شرقی لبنان شلیک کردند. در اثر حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی حریقی هم در منطقه جبل ریحان ایجاد شده. حزب الله هم در 24 ساعت گذشته در 16 عملیات مختلف مواضع ارتش رژیم صهیونیستی رو به وسیله پهپادهای انتحاری و همچنین با موشک‌های گراد کاتیوشای خودش هدف قرار داده. در یکی از عملیات‌ها حزب الله چندین محل استقرار نظامیان صهیونیست در شهرک متله رو هدف قرار داد و باعث ایجاد حریق گسترده در شهرک متله صهیونیست‌ها شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرجعیون، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
حملات گسترده هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان. جنگنده های رژیم صهیونیستی در چندین مرحله به مناطقی در جنوب شرقی لبنان حمله کردند. در پاسخ به این حملات حزب الله لبنان هم در 24 ساعت گذشته در 16 عملیات مواضع ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. اما در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه ای در مرکز غزه 6 نفر شهید و شماری زخمی شدند. رژیم صهیونیستی همچنین اطراف بیمارستان العوده در اردوگاه نصیرات را هدف قرار داد. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست با حمله به جنوب جنین 7 نفر را به شهادت رساند. نظامیان صهیونیست در اقدامی وحشیانه پیکر یک فلسطینی را از پشت بام به زمین انداختند. آنها در قلقیلیه هم 50 فلسطینی را به اسارت گرفتند. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل حمایت از غیر نظامیان غزه را خواستار شد. فرهان حق گفت در پی حملات مداوم نظامی و بحران انسانی ناشی از قحطی 2 میلیون نفر در غزه از گرسنگی رنج می‌برند. این مقام سازمان ملل همچنین تأکید کرد اسرائیل به عنوان اشغالگر در کرانه باختری باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد اقدامات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در این کشور که نوعی اعلام جنگ است، مقاومت را از مسیر خود متوقف نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود مقاومت قدرتمندتر در مقابل این رژیم بایستد.
وسيواجه بحساب عسير وقصاص عسير.
جنایت اخیر دشمن با انتقام سخت و قصاص عادلانه روبرو خواهد شد. درباره زمان و محل سخنی نمیگویم. خبر چیزی است که شما خواهید دید، نه آنچه که میشنوید. زیرا ما در دقیق ترین و حساس ترین و عمیق ترین بخش از نبرد قرار داریم.
سید حسن نصرالله جبهه لبنان را از مهمترین عوامل فشار بر دشمن و از اصلی ترین جبهه های فرسایش خواند و بر استمرار حمایت از مردم نوار غزه تأکید کرد.
جبهه لبنان تا زمان توقف جنگ علیه نوار غزه دست از عملیات پشتیبانی از ملت فلسطین بر نخواهد داشت.
دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه سخنرانی خود گفت تا زمانی که نبرد ادامه دارد دشمن هرگز نخواهد توانست شهرک نشینان را به شمال سرزمین های اشغالی بازگرداند و تنها راه بازگرداندن آنها توقف تهاجم علیه غزه و کرانه باختری است. راهپیمایی که جمعه های خشم و انزجار از جنایت های رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم امروز در سه استان برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امروز مردم استانهای خراسان رضوی، سمنان و گلستان پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمع و راهپیمایی ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتار مردم فلسطین و ترور جمعی لبنانی‌ها را محکوم خواهند کرد. جشن بزرگ پیامبر رحمت و مهربانی امروز همزمان با سراسر کشور پس از نماز مغرب و عشاء از میدان هفتم تیر تا میدان ولیعصر برای حضور مردم برگزار می شود.
250 سالی که مقدمش از 52 سال قبل از هجری با میلاد پیامبر آغاز شد. محمد با میلاد پیامبری که شد ختم رسول، پیامبری که در جوانی به محمد امین معروف بود و تا زمان رحلتش او را جز با صفات زیبا نمی شناختند.
بهترین ویژگی پیامبر حسن خلقشون بود،
رحمتون للعالمین هست،
مهربون بودنش، امانتداری،
ویژگی هایی که در طول 63 سال زندگی او قدم به قدمش درسی است برای مردم.
زندگی پیغمبر را میلیمتری باید مطالعه کرد. هر لحظه این زندگی یک حادثه است، یک درس است، یک جلوه عظیم انسانی است.
و حالا بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز مردم بر همان عهد هستند.
از خانه‌ها وارد میشه ناز دیوار و این پیروزی جاودان
مقابل دشمن نیستیم تا پای جان.
امانت دار باشم، مهربون باشم،
اصلا کاری به نژاد و قوم و مذهب و این چیزا نداره. همین که با دور هم جمعیم، با هم دوستیم، با هم دیگه هستیم، این خودش یکی از صفات پیامبره،
راستگویی و درستکاری.
و این روزها وجود مقدس پیامبر اکرم محور وحدت در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان است. وحدتی که در دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان نمایان می شود.
ما شیعیان و ما مسلمانان تمام جهان باید با همدلی و وحدت و مودت هم از مردم غزه دفاع کنیم، از عدالت دفاع کنیم.
ما همه مسلمان ها باید با هم متحد بشیم تا این رژیم صهیونیست رو نابود کنیم.
سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر آموزش و پرورش بر تقویت و حمایت از تشکل‌های دانش آموزی کشور تأکید کرده. آقای کاظمی در حاشیه دیدار با اعضای قرارگاه ملی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در تهران:
تشکل‌های دانش آموزی بالاترین ظرفیت و بهترین موقعیت تربیتی برای رشد و تربیت یک دانش آموز رو مهیا می‌کنند. لذا ما تلاشمون اینه که یک میدان رو برای فعالیت‌های تشکل‌های دانش آموزی در فضای آموزش پرورش باز کنیم، تشکل‌های رسمی و سبد تشکل‌های غیر رسمی رو هم توسعه بدیم.
ورود نو معلمان بدون گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای به مدارس ممنوع. به گفته رئیس دانشگاه فرهنگیان، این ممنوعیت علاوه بر دانش آموخته های دانشگاه فرهنگیان شامل پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی از دیگر دانشگاه ها هم می شود. آقای رجب علی برزوی:
هر کسی که از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل میشه باید گواهی صلاحیت معلمی رو دریافت کنه، یعنی آزمون پایانی داره و اگه در آزمون پایانی قبول نشه اصلا اجازه در واقع فعالیت بهش نمیدن. مسئولیت در واقع این کار به نوعی به دانشگاه فرهنگیان بس بازآموزی معلمان، قطعا این جزء برنامه‌های آتیمون است، ولی فعلا که در مرحله در واقع شروع این کارها هستیم. الان هر کسی که از این 30,000 نفری که وارد میشن یقینا در پایان اینا همه باید گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای معلمی رو در واقع دریافت کنن تا بتونن مجوز وارد شدن به کلاس داشته باشن.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور میگوید علت اصلی محقق نشدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها با وجود الزام قانون مشارکت نکردن راننده هاست. به گفته آقای خادمی، اگر 80% سرمایه که سرمایه گذار با پرداخت الکترونیکی مردم بازگردد، عوارض الکترونیکی اخذ می شود، اما اکثر سرمایه گذاران به دلیل هزینه بالای ساخت و اندک بودن میزان پرداخت عوارض به شیوه الکترونیکی به دریافت الکترونیکی عوارض تمایلی ندارند.
الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی 12 سال قبل، یعنی سال 91 در آزادراه تهران قم عملیاتی شد. علی نیکزاد، وزیر اسبق راه و شهرسازی:
در ضمن اینکه صرفه‌جویی در سوخت بشه، به صورت الکترونیکی دو لاین رفت و دو لاین برگشت رو ما قرار دادیم که با خرید کارتی که از بانک می‌خرن و در جلوی شناس می‌کنن بدون توقف به صورت خودکار عبور میکنن.
قرار بود اخذ عوارض با این دست فرمان در همه آزادراه‌ها اجرایی شود. قانون هم پشت کار آمد و دولت در قانون بودجه سال گذشته مکلف شد تمام آزادراه‌ها را به دریافت الکترونیکی عوارض مجهز کند.
تصدیق شد.
حالا اما بعد از 12 سال از 29 آزادراه 25 تایش مجهز به سامانه دریافت الکترونیکی عوارضند. اما چارت دیگر؟
من زیاد میرم میام.
پرداخت عوارض رو عموما به صورت دستی پرداخت می‌کنی یا الکترونیک؟
کارت بانکی فقط.
قطعاً با الکترونیک باشه بهتره. وقتی کمتری گرفته میشه.
اصلا الکترونیک نداره اینجا.
مشکلاتی که می‌خواید دست پرداخت کنید چی است؟
خب ترافیک ایجاد میکنه دیگه.
زمان بیشتری رو میبره تو صف باید وایسی.
عوارضی خود چالوس هم همین معضل رو داریم ما. من فکر میکنم نزدیک به نیم ساعت فقط ما اونجا توی صف وایساده بودیم که بخوایم عوارض بدیم بیایم بیرون.
معاون وزیر راه و شهرسازی که قبلا وعده داده بود همه آزادراه‌ها به این سامانه متصل میشوند، این بار خلأ قانونی را علت عملیاتی نشدن این قانون میداند. خیرالله خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور:
یعنی الان نه بیمه‌ها تسویه حساب آزادراهی رو میگیرن و نه تو قانون پلیس موظف شده. خب قطعا دیگه سرمایه‌گذار ما گذاشتیم، یعنی بی پشتوانه داریم پیگیری میکنیم. هم خوشبختانه قوه قضاییه به شدت وارد شده و بازرسی داره پیگیری میکنه که اتفاق دوباره تو قانون بیفته.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی فقط در 25% سفرها عوارض به صورت الکترونیک پرداخت میشود، درصدی که هرچه بالاتر رود ازدحام در ابتدا و انتهای آزادراه از بین میرود. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی با پرداخت عوارض به صورت الکترونیک سالانه میتوان 36 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی کرد. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما:
برداشت بیش از 200,000 تن انگور از تاکستان‌های آذربایجان غربی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی می‌گوید کشاورزان این استان 52 رقم انگور را از سطح 22,832 هکتار باغ برداشت می‌کنند.
آغاز برداشت انگور در آذربایجان غربی و دل خوش باغدار از محصول تولیدی.
الحمدلله مقدار محصولمون خوب بوده امسال. انگور از نظر کیفی انگورامون دیگه حرف نداره.
امروز شروع میکنیم، تا 4 روز دیگه انگور رو میکنیم.
انگور بعد از سیب دومی محصول مهم باقی آذربایجان غربیه که این استان با داشتن سطح زیر کشت 22,832 هکتار باغ انگور در جمع 4 استان با بیشترین میزان برداشت انگور در کشوره. آقای شهبازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:
امسال محصول بسیار با کیفیتی تولید شده با توجه به شرایط اقلیمی که وجود داشته، مخصوصا در باغات دیم ما عملکرد بسیار بالا بوده و بسیار عالی بوده و پیش بینی ما اینه که بیش از 200,000 تن از محصول باغات انگور ما برداشت بشه امسال.
در آذربایجان غربی 52 رقم انگور کشت میشه که 160 هزار تن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت میشه. آقای جعفری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:
مشهورترین و غالبترین اونها که به صورت عمده کشت میشن انگور سفید بیدانه و قرمز بیدانه در کشت آبی هست و انگور رشه یا سیاه سردشت در شهرستانهای سردشت و پیرانشهر کاشته میشه.
آقای فلاحت باغداریه که با اجرای آبیاری قطره‌ای در باغ انگورش تونسته در کنار تولید محصول در مصرف آب هم صرفه‌جویی کنه. آقای فلاحت باغدار:
15 سال ما اینجا آبیاری قطره‌ای کردیم، میزان آبیاری مصرفیمون هم نسبت به غرقابی تقریبا یک سومه.
در آذربایجان غربی بیش از 30,000 کشاورز به صورت مستقیم و 30,000 نفر بهره بردار به صورت غیر مستقیم در کار داشت، برداشت و سه‌بندی و حمل و نقل انگور فعالیت و امرار معاش می‌کنند. کار برداشت انگور در آذربایجان غربی تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دوستای بالو ارومیه.
سی و هفت جاسوس رژیم سکونیستی در ترکیه به زندان محکوم شدند. دستگاه جاسوسی رژیم سکونیستی موساد این افراد را از طریق تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به خدمت می گرفته است.
9 ماه پس از بازداشت یک گروه سازماندهی شده مزدور سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در 8 شهر ترکیه، دادگاه استانبول 37 متهم به جاسوسی برای موساد را محاکمه کرد.
اسرائیل گیزلی سرویس موساد
شعبه 38 دادگاه کیفری استانبول پس از بررسی پرونده برای 35 متهم 6 سال و 8 ماه و برای 2 متهم دیگر حکم 8 سال و 4 ماه زندان صادر کرد.
سیاسال و یا عسکری جاسوسی
در کیفرخواست دادستانی استانبول متهمان همگی به عنوان اتباع خارجی ساکن ترکیه و جاسوسان سیاسی و نظامی موساد معرفی شدند.
نیهات اولوداغ، روزنامه‌نگار:
موساد‌ın istediği kişileri takip ettikleri ki bunların büyük bölümü
جاسوسان موساد اطلاعات محرمانه از جمله آدرس و تصاویر شهروندان فلسطینی و افراد وابسته به حماس را جمع‌آوری کرده و در اختیار عوامل اطلاعاتی موساد گذاشتند. نباید اجازه دهیم کشور ما جولانگاه جاسوسان اسرائیلی شود.
بر اساس کیفرخواست دادگاه، جاسوسان محاکمه شده دستمزد خود را از طریق رمز ارز و ارزهای خارجی دریافت کردند. در پرونده یکی از متهمان محکوم شده ارتباط با عوامل موساد در کشورهای اروپایی قید شده است. این برای چندمین بار است که گروه‌های جاسوسی سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ترکیه شناسایی و متلاشی می‌شوند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
برخی کشورها و سازمان‌ها از جمله در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان اشاره کردند، اما حکومت سرپرست افغانستان وجود هر گونه گروه تروریستی را در این کشور انکار می‌کند. در نشست شورای امنیت به موضوعات دیگری از جمله مهاجران، حقوق زنان و دختران افغان و آزاد شدن دارایی‌های خارجی افغانستان در آمریکا نیز اشاره شد.
پس از اینکه دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری اخیر خود از نقض حقوق بشر، تبعیض‌های قومی و صدور تروریسم از افغانستان گفت، بخشی از این سخنان را در نشست شورای امنیت درباره افغانستان رئیس دفتر سازمان ملل در افغانستان تکرار کرد.
در جدیدترین گزارش گروه نظارت بر تحریم ها بر نگرانی در مورد حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان، از جمله گروه هایی که تهدید مستقیم برای همسایگان افغانستان هستند، تاکید شده است.
به دنبال این اظهارات، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری گفت میزان آگاهی دبیر کل سازمان ملل از افغانستان ضعیف است.
سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان اظهاراتی داشت، ولی متاسفانه که معلوماتش خیلی ضعیف بود. وقتی که حقایق در نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی 3 سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده.
انکار سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان درباره وجود گروه‌های تروریستی در این کشور در حالی بود که نمایندگان چندین کشور دیگر نیز در نشست شورای امنیت از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، از جمله نماینده روسیه.
ما نگران داعشیم که حضور خود را در افغانستان تقویت می‌کند. تردیدی نیست که این گروه‌های تروریستی از خارج از افغانستان تأمین مالی می‌شوند. با توجه به میزان سلاح‌هایی که غرب در افغانستان بر جای گذاشته، رسیدن این سلاح‌ها به دست گروه‌های تروریستی محتمل و نگران کننده است.
در حالی که در این نشست اجماع کلی درباره افغانستان بین غربی‌ها و کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه وجود نداشت، نماینده چین با انتقاد از غرب گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید سیاسی شود.
آمریکا بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند، تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه درباره افغانستان باید برداشته شود.
نماینده کشور ما نیز در این نشست از بی‌مسئولیتی غرب در قبال افغانستان پس از پایان 20 سال اشغال انتقاد کرد.
از زمان خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان، مهاجرت گسترده از افغانستان بار سنگینی را بر کشورمان وارد کرده. بیش از 6 میلیون افغانستانی در حال حاضر در ایران زندگی می‌کنند که هزینه سالانه آن بیش از 10 میلیارد دلار است. اما جامعه بین‌المللی نسبت به این مسئله فوری بی‌توجه بود.
در کنار موضوعات مختلف، ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران افغانستان موضوعی است که در نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست شورای امنیت درباره آن از طالبان انتقاد می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همراه می‌شیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری. بفرمایید آقای.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امروز آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه نساجی مازندران با استقلال تهران، مثل رفسنجان با گلگهر سیرجان، ملوان انزلی با شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس تهران با آلومینیوم عراق به مسافت خواهند رفت. در همین چارچوب فردا نیز هوادار تهران با فولاد خوزستان، چادرملو اردکان با استقلال خوزستان و یکشنبه زوباهن با سپاهان و خیبر خرم‌آباد با تراکتور تبریز دیدار می‌کنند. تیم ملی فوتسال ایران با برتری برابر گواتمالا به دور دوم مسابقات جام جهانی فوتسال صعود کرد. در محل گروهی این رقابت‌ها در ازبکستان و از گروه ششم تیم ایران 9-4 گواتمالا را شکست داد و با 6 امتیاز به مرحله حذفی صعود کرد. در این دیدار سعید احمد عباسی 3 بار، حسین طیبی و سالار آقاپور هر کدام 2 بار، بهروز عظیمی و مهدی کریمی هم 1 بار برای تیم ایران گلزنی کردند. در دیگر بازی این گروه فرانسه با برتری 7-3 مقابل ونزوئلا با 6 امتیاز صعود خود را به دور بعد مسجل کرد. ایران و فرانسه یک شنبه برای سرگروهی به مسافه هم می روند. از گروه پنجم نیست پرتغال 3-2 تاجیکستان رو برد و مغرب 6-3 از صد پاناما گذشت. در ادامه بازی هفته نخست فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، دیشب فاینورد هلند در خانه با 4 گل مغلوب بایر لورکوزن آلمان شد. موناکو فرانسه 2-1 از صد بارسلونای اسپانیا گذشت. ستاره سرخ بلگراد در ورزشگاه خانگی خود 2-0 نتیجه را به بنفیکای پرتغال واگذار کرد. اتلتیکو مادرید اسپانیا 2-1 لایپزیگ آلمان را شکست داد. برست فرانسه با همین نتیجه اشتروم گراتس اتریش را از پیش رو برداشت و دیدار تیم‌های آتالانتا با آرسنال هم به تساوی بدون گل انجامید. در آغاز هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد از گروه A در سالن شهدای هفتم تیر سایپا با نتیجه 9-1 برابر تیم نیروی زمینی ارتش به برتری رسید. امروز در سالن سید رسول حسینی ساری از گروه B بانک شهر با پانلا و از گروه A ستارگان پاس ساری با دانشگاه آزاد اسلامی مازندران به روی تشک می روند. 20 دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا از امروز در هانگژو چین آغاز می شود و در بخش تیمی کاتا و کمیته مردان و زنان تیم‌های کشور ما روی شیابچانگ می روند. المپیاد جهانی شطرنج در بودابست مجارستان برگزار شد و در دور هفتم بازی‌ها تیم مردان کشورمان ویتنام را شکست داد و با 13 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. در بخش بانوان هم تیم ایران برابر صربستان به تساوی رسید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:58 دقیقه است. شنوندگان محترم، متشکرم که با این بخش خبری همراه بودید. روز بسیار خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌های بخش اول بهره برده باشید. از استودیوی پخش شبکه رادیویی معارف همچنان همراه شما هستیم و دعوت می‌کنیم که تا ساعت 14 در کنار ما باشید. پی می‌گیریم بخش اول برنامه‌ها رو و تا لحظات دیگه عرض ادبی خواهیم داشت. محضر مبارک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در برنامه تشرف 8:40 با مستند پنجره شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. 9 صبح داستان خاکی عرش نشین در داستان هفته پخش میشه. 9:30 طلایه‌داران اقوام برای شما گرامیان پخش خواهد شد. از ساعت 10 صبح با برنامه زنده تا جمعه ظهور همراه شما خواهیم بود تا ساعت 11. بعد از بخش خبری ساعت 11 با گلستانه شما گرامیان رو همراهی میکنیم. بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی با توضیحات جناب حجت الاسلام دکتر ایران دوست. 11:25 زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما. از ساعت 11:50 با ندای جمعه همراه شما خواهیم بود. احکام، آثار و برکات نماز جمعه رو خواهیم شنید در این برنامه و بعد از ندای جمعه هم همراه میشیم با خطبه های نماز جمعه امروز تهران. 13:10 روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده پخش میشه.